به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام به شما، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی امشب. من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم در کنار شما هستیم در حدود 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو با این عناوین و موضوعات. پرونده ویژه درباره دهه بصیرت و نقش مردم در شکست طرح‌های فتنه در کشور گفتگو می‌کنیم. انتقاد از سیاست‌های رئیس کل بانک مرکزی در کنترل بازار ارز. تشکیل شبکه یکپارچه موشکی جبهه مقاومت با محوریت ایران. پشت پرده کنشگری آلمان علیه ایران. و در بخش رصد نقش رسانه‌های معاند در شعارسازی برای اغتشاشات. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. شما میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته ای اگه دارید مطرح بکنید و یا سوژه های مد نظرتون رو از طریق ۳۰۱۰۳۵ با ما در میون بگذارید. ساعت 19:03 است. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
در پرونده ویژه و در آستانه دهه بصیرت نقش مردم در شکست طرح‌های فتنه در کشور رو بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای مشتبه شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای شجاعی سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت‌عالی و همه مردم خوب ایران اسلامی. من تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها رو در خدمت شما.
متشکرم. آقای شجاعی چطور این بصیرت در مردم شکل گرفته؟
خدمتتون عرض کنم که من اول تشکر میکنم از موضوع بسیار خوبی که در این ایام دارین به اون میپردازید. موضوع از اون دست موضوعاتی هستش که هم در راستای جهاد تبیین، هم در راستای موشکافی و تهدید حماسه نهم دی ما بسیار ضروری هست. خدمتتون عرض کنم که ملت ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز در مقابل انواع فتنه ها و توطئه های هم نرم و هم سخت دشمنان ایستادگی کردن و با اون درایت و صلابت انقلابی خودشون هم صلابت خودشون رو نشون دادن، هم نفوذ ناپذیری خودشون رو در مقابل دشمنان خب به اثبات رسوندن.
بله.
که خب حضور پرجوش و خودجوش و با شکوه مردم در راهپیمایی نهم دی ماه، اون حماسه بسیار بزرگ و مؤثر در سال 88، یکی از اون روزهای سرنوشت‌سازی هستش که در واقع ملت ایران در این راهپیمایی میلیونی خودشون هم از ساختار شکنان و حتاکان اعلام براءت کردن، اونهایی که به نام مردم، به نام منتقد، به نام معترض، هم به ولایت، هم به پرچم امام حسین، هم به مقدسات، هم به ارزش‌هایی که این ملت برای اونها شهید دادن، هزینه دادن و هزینه کردن توهین و حمله کردن. خب با حضور مردم از یک سو پاسخ خیلی محکمی بود به فتنه‌گران داخلی که در واقع میشه گفت که اون روزها در واقع مجری سیاست‌های در واقع دشمنان این کشور بودند و هم توطئه و سناریوی نخنمای براندازان نظام رو که در واقع ماها و سالها برنامه‌ریزی کرده بودن روی اون حساب کرده بودن این حضور پررنگ مردم خونسا کرد. خب این رو باید عرض بکنم که فتنه 88 در واقع یک رخداد معمولی از جنس یک اعتراض و انتقاد ساده واقعا نبود. این در واقع میشه گفت که فتنه باید به عنوان یک پدیده متفاوتی نگاه کرد که در واقع دشمن اون رو بر اساس الگوی انقلاب‌های نرم یا انقلاب‌های محملی طراحی کرده. حضور مردم در 9 دی ماه از یک سو هم دفاع از حیثیت و اعتبار نظام جمهوری اسلامی بود، نظامی که الگوی آن عدالت بود، مردم سالاری دینی بود و به عنوان یک نظام تثبیت شده در واقع میشه گفت مردم سالار در بین کشورهای منطقه و جهان اسلام شناخته میشد و هم از طرف این حضور واکنش مردم به جریانی بود که در این ایام در واقع میشه گفت که با رنگ و لعاب ضد دینی به پرچم امام حسین و قرآن و مقدسات ملت ایران چه شیعه و چه سنی توهین کرد. خب در تحلیل ریشه های حماسه نهدی من معتقدم که اولا این برنامه‌ای که شما دارید در واقع میشه گفت که در رادیو گفتگو به اون میپردازید در واقع بسیار میتونه مؤثر باشه. پرداختن به همه زمینه‌ها و عناصر اون در واقع بسیار بسیار مهم هستش تا روشن بشه که در واقع این حماسه و حماسه نهم دی ماه چطور به یک منبع قدرت برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. من عرض بکنم که امریکا و همپیمانانش چه در منطقه چه در واقع میگه کشورهای اروپایی همچه رژیم سیونیستی در تمام سالهای بعد از انقلاب به دنبال تضعیف نظام بودن، به دنبال از هم پاشیدن وحدت ملت ایران بودن و همواره تلاش کردن که جمهوری اسلامی رو از درون خودش دچار اختلالات سیاسی و گسست اجتماعی بکنن که خب الان هم ادامه داره متاسفانه. ولی این بیداری مردم، این حضور در صحنه، تبعیتی که از ولایت فقیه دارن، رهبری در واقع حکیمانه رهبر معظم انقلابی ها تا به امروز در واقع زمینه ای رو فراهم کرده که دشمن در هیچ کدوم از این عرصه‌ها نتونه موفق بشه. این رو هم عرض بکنم که در واقع پیش فرض اول این بود که در واقع یک حرکت اعتراضی به ظاهر در کوشش اعتراض به نتیجه انتخابات و حالا اون محدود شدن آرای مردم شروع بشه و در ادامه پیش فرض دومش این بود که مردم رو با نظام درگیر بکنه، از یک سو در واقع به سمت جامعه رو به سمت دو قطبی شدن در واقع هدایت بکنن
بله.
و مردم رو در مقابل همدیگه قرار بدن. خب این در واقع پازل براندازی نظام رو به زعم اونها، به تعبیر اونها و با پیشبینی اونها کامل میکرد که خب الحمدلله باز هم حماسه نهم دی ما اون رو خونسا کرد، نقطه اصلی شد در تاریخ سیاسی معاصر ما و در تاریخ اجتماعی و فرهنگی ما، حضور خودجوش مردم، حضور میدونی مردم. خب دشمن هم در سال 88 مستقیما اومد محرم و عاشورایی رو که در واقع خط قرمز ما مسلمان‌ها هست در جمهوری اسلامی ایران هدف قرار داد، عاشورایی که الگوی بنیادین انقلاب اسلامی است، اون در واقع با حمله و مقدسات ما به عاشورا و به پرچم امام حسین در واقع زیر ساخت و زیربنای انقلاب اسلامی ما رو هدف قرار داد که در واقع به گفته شهید سلیمانی که فرمودن که ما ملت امام حسین هستیم، ملت امام حسین توطئه اونها رو در واقع میشه گفت که نهم دی ماه خونسا کرد. خب من یه نکته هم عرض بکنم، این که شما میپردازیم به این بحث اهمیت و ضرورت پرداختن به این بحث در واقع اقتضای درس گرفتن و عبرت گرفتن از حوادث مهم گذشته است. بازخوانی فتنه 88، کالبوش کافی اون که بازم شما دارید زحمت میشین اون میپردازین، صدا و سیما، رسانه‌های جمعی، تریبون‌های مختلف نماز جمعه به صورت مستمر باید بصیرت عمومی جامعه رو بالا ببره، مخصوصا جوان‌ها، مخصوصا نوجوان‌ها، اونهایی که نسبت به مسائل انقلاب، توطئه و فتنه‌های علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در واقع باید آگاهی بیشتری پیدا بکنن. این در واقع میشه درس گرفتن و عبرت آموزی از حماسه نوح دیما میتونه کمک میکنه اونها. حضرت علی هم من اشاره بکنم که در یه جایی فرمودن که آدم بابصیرت سه تا ویژگی داره.
بله.
آدم بابصیرت کسی هستش که اون چیزی رو که میشنوه بهش فکر میکنه.
بله.
آدم بصیر کسی که ظاهربین و سطحی‌نگر نیست. و آدم بصیر اونی هستش که از حوادث تاریخی عبرت میگیره. ما باید سعی بکنیم که برای جلوگیری از فتنه‌های خیلی بزرگتر در آینده در شرایط کنونی،
بله،
اون چیزی که دشمن برای ما خوابش رو دیده، باید با فتنه‌های گذشتم، با زمینه‌های پیدایش اونها، با عوامل و عناصر پدیدآورنده اونها،
بله،
با اهداف و انگیزه‌های دشمن هم آشنا بشیم و این شناخت رو به خوبی منتقل بکنیم. ببینید، ما شاید در پرداختن به موضوع حماسه نهم دی ماه از دیدگاه و از زاویه در واقع عام پسند و انتقال دهنده به نسل جدید شاید خیلی موفق نبودیم.
بله.
اگر ابعاد حماسه نهم دی ماه، ابعاد گسترده فتنه دشمن در پیش از حماسه نهم دی ماه به خوبی برای مردم تدوین بشه و روشن بشه و همچنین برنامه‌هایی که در واقع امروز شما پیش بینی کردید و دارید روزهای گذشته من دنبال می‌کردم اون پرداختید، به خوبی تدوین بشه، من مطمئن هستم که این مردم رو بسیر در واقع جلوی هر نوع خسارت رو این کشور خواهند گرفت. من عرض بکنم که دشمن خیلی تلاش داره می‌کنه که اعتماد بخش زیادی از مردم رو نسبت به نظام مخدوش بکنه
و خیلی هم هزینه می‌کنه تو این بخش.
بله، هزینه می‌کنه،
هزینه‌های کلان و گزاف،
سرمایه‌گذاری می‌کنه، چهره نظام رو در عرصه بین‌المللی به دنبال مخدوش کردن اون هست. یک روز در واقع بیانیه مختلف، یک روزی نمایندگان پارلمان یک کشور، یک روزی در اخراج ایران از در واقع یک صحنه بین‌المللی که حق ایران هست حضور در اون، در واقع میشه گفت که مجمعی که در واقع جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عنصر کلیدی و موثر میتونه در اون دفاع نقش بکنه.
بله.
ایجاد نگرانی در دل هواداران انقلاب در جهان، مثل کشورهایی که به هر حال امروز چشم امیدشون جمهوری اسلامی ایران هست، ملت‌های مظلومی که مورد ستم جان سلطه قرار گرفتن.
بله.
در واقع در دشمن به دنبال وارد کردن این نوع خسارت، به دنبال آسیب زدن جدی به وحدت ملی و انسجام اسلامی، امروز شیعه و سنی به فرمود مقام معظم رهبری برادر هستن، جان و نفس هم دیگه هست. امروز ملت ایران همه برای یکدیگر جان خودشون رو فدا می‌کنن. اگر این نبود که در مرزهای شرقی ما شهید نمی‌دادیم برای اینکه در مرکز کشور آرامش و امنیت در واقع حفظ بشه. من می‌خوام این رو عرض بکنم که هر آنچه که دشمن به دنبال در واقع ضربه زدن و آسیب زدن به ساختارهای این کشور هست، باید اون در واقع میشه گفت نقطه مقابل اون بیداری، بصیرت و وحدت مردم هستش که باید حفظ بشه. و نکته کلیدی و مهم این است که چشم ما و نگاه ما باید به کلام رهبری انقلاب باشه، رهبر حکیمی که در واقع وجود ایشون و راهنمایی ایشون و توصیه های ایشون همیشه این در واقع میشه گفت که کشور رو از خطرات مختلف با همراهی مردم تونسته که در واقع رها بکنه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای شجاعی، درود بر شما، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
متشکرم، التماس دعا،
زنده باشید، خدا نگهدارتون. ممنونم، سلامت باشید. در خصوص نقش مردم در شکست طرح‌های فتنه در کشور در پرونده ویژه گفتگو کردم با جناب آقای مشتبه شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. شما میتونید از طریق تارنمای رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر آخرین خبرهای ایران و جهان رو مرور بکنید و بررسی بکنید. ضمن این که میتونید زیل جدول پخش برنامه‌های ما در اون بخش سوژه از شما پیگیری از ما، سوژه‌های مد نظرتون رو به ما پیشنهاد بدید، ما در برنامه‌های رویداد و بدون خط خوردگی به سوژه‌های شما هم خواهیم پرداخت.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
موضوع نوسانات بازار ارز و شرایط آشفته بازار ارز یکی از دغدغه‌های خیلی از مردم و خب در این بخش ما می‌خوایم در خصوص انتقاد از سیاست‌های رئیس کل بانک مرکزی در کنترل بازار ارز گفتگو بکنیم با جناب آقای شهبازی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس و رئیس کمیته دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی. آقای شهبازی سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان
عزیز. زنده باشید. آقای شهبازی، مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس به رئیس جمهور از سیاست‌های غلط بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز انتقاد کرده. این انتقاد چه راهکاری رو ارائه می‌کنه؟
این انتقاد که وارده، منتها چه راهکاری رو خود دوستان بانک مرکزی در راستای مشکلاتی که الان به وجود اومده باید عمل کنن و به صورتی که توقع و انتظار مردمه که در واقع ما بتونیم در راستای سیاست‌هایی که بانک مرکزی و همین دولت اعلام کردن ما بتونیم حداقل حالا نه اینکه جلوگیری کنیم از افزایش بی رویه قیمت، حداقل کنترلش کنیم. نه حالا تا این اومدنش بسیه، ولی حداقل کنترل در واقع عرض رو میتونیم در سیاست‌های بانک مرکزی ما بهش عمل کنیم و در راستای برنامه‌ای که هم خود دولت قول دادن، سیاست محترم بانک مرکزی اشاره داشتن، ما بتونیم جوری عمل کنیم که باعث این نابسامانی و مشکلاتی که اخیراً پیش اومده نباشیم.
یعنی با این شرایطی که شما بهش اشاره کردین، مردم خیلی نباید دنبال این باشن که قیمت ارز بیاد پایین؟
به نظر من حداقل دولت باید اول یه کاری کنه که ارز بالا نره. یعنی شما ظرف همین چند مدت حالا که ملاحظه می‌فرمایید، دو سه ماه اخیر، خب قیمت ارز رو ما متاسفانه شاهدیم که به صورت نظام گسیخته و اینا بالا رفته و بالا میره.
نه، موضوع اینه که الان مجلس با این قیمت فعلی ارز الان هیچ مشکلی نداره، فقط دغدغه مجلس اینه که قیمت ارز.
ببین، بحثی که من دارم شخصی فردی با شما صحبت میکنم.
درست.
نظر مجلس که اصلا انتقاد داره، اعتراض هم داره رو مسئله بالا رفتن قیمت ارز.
بله.
چون قیمت ارز باعث افزایش قیمت ها طلا و در واقع وضعیتی که ما الان تو بازار شاهد هستیم، بنابراین مجلس انتقاد داره.
بله.
اون تا من میگم که ما حداقل نذاریم از این بالاتر بره، تو مرحله اول تثبیت، بعد بتونیم پایین بیاریم، چون یه مقدار در واقع این قیمت افزایش قیمت ارز غیر منطقیه. یعنی در راستای متأسفانه جو روانیه که در جامعه به وجود اومده و همینطور قیمت ارز داره میره بالا. حالا عوامل زیادی داره که دوستان بانک مرکزی هم بهش اشاره دارن، خود وزارت اقتصاد دارایی. ما معتقدیم که حداقل نباید بذاریم که بالا بره از این که هست، بعد کنترل کنیم رو قیمت واقعی ارز در بازار، اونم بر اساس سیاست‌هایی که بانک مرکزی اتخاذ میکنه بتونیم به این در واقع هدف پایین آوردن قیمت ارز و منطقی کردنش دستیابی پیدا.
چرا سیاست‌های ارزی ما اینقدر سخت پیش میره و اینقدر چالش داره؟
چالش داره دیگه، نتونستیم در راستای وظایفی که داریم به درستی عمل کنیم.
خب چی کار باید کرد؟ نقش مجلس چیه در خصوص حالا سیاست‌های ارزی؟ نقش نظارتی مجلس پس کجای این داستانه آیه شهبازی؟
بر اساس همین نقش نظارتی که شما اشاره کردین، ما امروز شاهد این بودیم که مجلس هم از رئیس بانک مرکزی هم از وزیر اقتصاد هم سوال داشتن، هم برنامه اونا رو داشتن و انتقادات و خوب برنامه نظارتی خودشون رو دارن و مثل همه مردم که نگرانن و مشکل رو میبینن از این وضعیتی که پیش اومده در راستای افزایش بی‌رویه قیمت ارز اعتراض دارن و دنبالن که بالاخره باید دولت با کمک مجلس اونجایی که ضرورت داره کنترل کنه و قیمت واقعی ارز رو در بازار اون چیزی که واقعیه ما شاهد باشیم و دولت بتونه در راستای وظایفش به خصوص سیاست‌های ارزی که بانک مرکزی داره بتونه عمل کنه.
خب آقای شهبازی، فکر نمی‌کنید این نگرانی یه مقدار دیر اعلام شده توسط مجلس؟ به هر حال شما اشاره کردید 3-4 ماهی که بازار ارز
گفته همینا رو، هم تذکر داده هم در واقع نامه نوشته، شما اشاره کردین در واقع نامه مرکز پژوهش، همه این اتفاقات افتاده و بنابراین از ابتدا هم این اعتراضات رو داشته، تذکراتی که خود نمایندگان دادن، کمیسیون اقتصادی مجلس، بقیه مجموعه و خود نمایندگان، این رو روزانه ما شاهدیم که چرا، چون با مردم زندگی میکنن، در کنار مردم هست، اعتراضات مردم رو میبینن و بر اساس وظایفی که دارن زبان گویای مردم هست، مردمی که در ارتباط با تورم، افزایش قیمت ها و بالا رفتن بی‌رویه قیمت ها که ناشی از افزایش قیمت ارز و طلاست، این انعکاس نظرات مردم و خواستای مردم رو هر روز همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در مجلس مطرحه و مجلس به عنوان در واقع همونطور که اشاره کردم زبان گویای مردم این رو منعکس میکنه و میخواد.
آخه آقای شهبازی، گفتن این دغدغه ها صرفا به صورت شفاهی ظرف 3-4 ماه دردی رو دوا نکرد. مجلس یه ابزار نظارتی داره، یک بازو اجرایی داره و اون هم بحث استیضاح وزیر رو برها سوال از وزیره. این موضوع این روزها مطرح هم هست، بحث استیضاح وزیر اقتصاد.
بله،
اقدامی هم صورت گرفته؟
بله، ببین اونم که اقدام شده و تا کنون حدود 50 امضا نمایندگان در راستای استیضاح وزیر اقتصاد دارایی امضا کردن و تقاضای استیضاح رو دارن، همینطور وزرای دیگه در ارتباط با وظایف و مسئولیتایی که دارن، مجلس در این بود و همینطور سوال از وزرا، سوال استیضاح و تذکر رو در برنامه‌های خودشون دارن و در راستای وظایف قانونیشون عمل کردن.
پس الان موضوع استیضاح وزیر به کجا رسیده؟
الان که در واقع استیضاح رو امضا کردن، اون تا حالا زمانش و اینکه اعلام وصول بشه و مجلس اقدام کنه، اونا بحثیه که در ارتباط با وظایف هیئت رئیسه و مجلس باید عمل کنه که حالا زمانش من اطلاع ندارم که چه.
آقای شهبازی، معمولا روال بر اینه که وقتی موضوع استیضاح یک وزیر مطرح میشه در مجلس، وقتی 30 نماینده امضا میکنن باید اعلام وصول بشه در صحن علنی و بعد هم دنبال بشه. شما اشاره کردین 50 تا امضا شده برای استیضاح وزیر اقتصاد، ولی همچنان در نوبت و حالا منتظرید که ببینید چه اتفاقی میفته، یعنی باید قیمت ارز از این بالاتر بره که یه اقدامی توسط مجلس از اون بوده نظارتیش اتفاق بیفته؟
رو مسئله در واقع استیضاح فقط مسئله بحث ارز که نیست، که مواردی که در ارتباط با وظایف وزارت اقتصاد دارایی نمایندگان مطرح کردن و این اتفاق افتاده، منتها شما میفرمان کی استیضاح مطرح میشه، اون رو زمان دقیقش فعلا مشخص نیست، ولی کم تو برنامه‌های مجلس هست، چون شما فرمودیم که از ابزار نظارتی مجلس مثل استیضاح سوال تذکر استفاده شده یا نه. من توضیح دادم که بله این اقدامات انجام شده، ما در هفته‌های گذشته باز وزیر محترم اقتصاد رو داشتیم، امروز رئیس بانک مرکزی رو داشتیم، که همش در راستای همون وظایف نظارتیه که مجلس داره.
به نظر میرسه مجلس موضوع ارز رو و مسائلی که در وزارت اقتصاد داره اتفاق میفته و مستقیما هم با شرایط اقتصادی مردم در ارتباطه، اونقدر که در حوزه صنعت جدی گرفت و حالا بحث استیضاح وزیر رو و بعد هم کارت زرد و بعد هم حالا بحث استیضاح مجدد وزیر صنعت رو مطرح کرد، در این بخش به نظر میرسه در بحث وزیر اقتصاد و حالا مسائل اقتصادی اونقدر جدی دنبال نکرده این موضوع
رو. مجلس واقعا جدی این مسئله رو پیگیری کرده، گفتم نمونهش همین امروز بود که شما حتما تو اخبار و تو در واقع گزارشات مجلس حتما داره، هم نمایندگان سوال داشتن، هم تذکر دادن و شدیداً هم معترض بودن. حتی در رابطه با گزارشاتی که خود رئیس بانک مرکزی هم میداد، نمایندگان به شدت معترض بودن در ارتباط با گزارشی که ایشون داد و همینطور نسبت به راهکارها و در واقع برنامه‌ای که در راستای کنترل ارز داشتن، که معتقد بودن که اینا ممکنه به نتیجه نرسه و باید حتما تصمیمات عاجل‌تری رو گرفت و اقدامات موثرتری رو دولت انجام بده، به خصوص بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی.
آقای شهبازی، بعضی از کارشناسان معتقدند که حالا به خاطر اتفاقات اخیر کشور یه بخش این افزایش قیمت ارز بخش روانیه، این تاثیرگذار بوده توی بررسی شما؟
ببین، عوامل زیادی موثره و حتما این قضیه اون مسئله افزایش قیمت ارز اثر داشته و ما یه واقعیتیه که این رو نمیتونیم نادیده بگیریم که کسانی که در راستای به هم زدن وضعیت کشور و مسائل اقتصادی و در راستای همین حرکت‌هایی که اخیراً پیش اومد، وقتی به نتیجه نرسیدن روی آوردن. در گزارش رئیس محترم بانک مرکزی هم بود که در ارتباط با فشار به بانک‌ها و همینطور بحث اقتصادی جامعه که از نظر روانی باعث افزایش و بالا رفتن قیمت ارز شده، یه درصدی از افزایش قیمت ها متاسفانه همینه. عوامل زیاد و بیشتری هم در واقع توی قضیه بالا رفتن و افزایش قیمت ارز نقش دارن که باز رئیس محترم بانک مرکزی امروز اشاره به اونا داشت.
به هر حال امیدواریم که مجلس هم حالا در مدیریت و کنترل و به هر حال سر و سامون یافتن بازار ارز یه جدیت بیشتری داشته باشه، هم در جلسات و گفتگوهایی که با وزیر محترم اقتصاد خواهید داشت، هم در گفتگوها و جلساتی که با ریاست محترم بانک مرکزی، به دلیل اینکه تبعات این افزایش نرخ ارز مستقیما در زندگی مردم و در سفره مردم نمود پیدا میکنه و خب حالا که اقشار متوسط و حالا رو به پایین، این فشار روشون خیلی بیشتره و دیگه یواش یواش بعضی از سفره ها داره جمع میشه دیگه. نمیشه گفت سفره ها کوچک شده، بعضی از سفره ها داره جمع میشه. امیدوارم که مجلس و دولت یه اهتمام ویژه‌ای داشته باشن به اینکه حالا این موضوع مدیریت بشه و اثر تخریبیش از سفره های مردم حداقل برچیده بشه.
در مراجعات مردم در روزانه که با مردم مواجهیم اینا رو داریم میبینیم و واقعا به مردم خیلی فشار میاد، مخصوصا اقشار آسیب‌پذیر و خود ما شرمنده ای مردمی که صبورن، همه این سختی ها رو دارن تحمل میکنن. ما مدیران و مسئولین مجلس موظفیم که در راستای وظایفی داریم به این وضعیت پایان بدیم و کمک کنیم در جهت یه مقدار کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم، به خصوص کنترل قیمت ها، مسئله تورم و افزایش قیمت ارز و سکه دلار و همینطور کمک به بهبود وضعیت پول ملی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، که اینا ضرباتی است که متأسفانه به اقتصاد کشور و همینطور در نهایت به اقتصاد و معیشت مردم و خانواده‌های متوسط به پایین وارد میشه. حتی خانواده‌هایی که وضعیت مناسبی هم دارن، اونا هم بهشون فشار میاد توی شرایط و وضعیت الان در جامعه وجود داره.
خیلی متشکرم.
حقوق بگیر و آسیب پذیر ما،
بله عرض کردم،
کارگران رو داریم که بیشترین فشار رو دارن تحمل میکنن، شرمنده شون. شما نگاه کنید الان افزایش قیمت اجاره ها، رهن خونه ها، اینا واقعا کارایی که ما شرمنده این مردم و مردم واقعا شدیدن ناراضی ان و نگران ان و متاسفانه سال به سال که زمان در واقع تمدید قرارداد اجاره ها میرسه، نگرانن و ناراحتن که چیکار کنن.
همینطور
وضعیتی که ما در جامعه شاهدیم.
به هر حال مردم الان همه امیدشون به همت نماینده های مجلس و هیئت محترم دولت و تیم دولته که دست به دست هم بدن و مشکلاتشون رو برطرف بکنن. یعنی ما چاره دیگه ای نداریم، چون حضرت آقا اشاره کردن باید به ظرفیت های داخلی بیشتر توجه بشود و از ظرفیت‌های داخلی استفاده بشه. امیدواریم که این اتفاق به زودی بیفته و یه مقدار از این فشاری که روی مردم هست